ساعت 18 به وقت تهران.
شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ میگوید با ورود پلیس برای جمع‌آوری معتادان مخالف است. مراسم تحلیف چهارمین دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین برگزار شد. بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی لبنان، گروه حزب الله و متحدانش بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان را به دست آورده‌اند. سرهنگ محمد بخشنده رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت این نهاد از اواخر پارسال تا کنون 7400 معتاد متجاهر از جمله 167 معتاد زن را از سطح شهر تهران جمع‌آوری کرده و به مراکز بازپروری تحویل داده است. با این همه او میگوید با ورود پلیس برای جمع‌آوری معتادان متجاهر مخالف است و این کار باید توسط سازمان‌های همچون بهزیستی، شهرداری، وزارت بهداشت و مددکاران انجام گیرد. آقای بخشنده گفت شمار زنان معتاد متجاهر در تهران بیش از 1000 نفر برآورد می شود، اما فقط برای نگهداری 167 زن ظرفیت ایجاد شده است. مراسم تحلیف چهارمین دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین ظهر امروز دوشنبه به وقت محلی در کاخ کرملین با حضور حدود 5000 میهمان برگزار شد. او در سخنرانی مراسم تحلیف گفت امنیت و توان دفاعی روسیه تضمین شده است و این موارد همچنان مورد توجه ویژه خواهد بود. دو دوره نخست ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین 4 ساله بود، اما از دوره سوم در سال 2012 به بعد به دوره‌های 6 ساله افزایش یافت. ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که در 27 اسفند گذشته برگزار شد با کسب نزدیک به 77% آرا به پیروزی رسید. اتحادیه اروپا این انتخابات را دارای تخلفات و کمبودهای زیادی دانسته بود. بر اساس نتایج غیررسمی انتخابات پارلمانی لبنان، حزب الله و متحدانش بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان لبنان را به دست آوردند. خبرگزاری رویترز بر اساس نتایج اولیه گزارش داده است که لیست حزب الله و متحدانش 67 کرسی از 128 کرسی پارلمان را به دست آوردند. جنبش عمل به رهبری نبیه بری و جنبش مسیحی میهن پرستان آزاد به رهبری میشل آون رئیس جمهوری لبنان از جمله متحدان حزب الله هستند. گروه المستقبل و متحدانش به رهبری سعد حریری نخست وزیر کنونی با بیش از 50 کرسی در ردیه بعدی قرار دارند. میزان مشارکت حدود 49% اعلام شده که نسبت به انتخابات گذشته حدود 5% کاهش داشته است. این انتخابات با 5 سال تأخیر برای اولین بار بر اساس قانون تناسبی برگزار شد. بر اساس قانون جدید کرسی‌های هر حوزه انتخابی متناسب با آرای هر کدام از لیست‌ها بین نامزدهای آن لیست‌ها تقسیم می‌شود. و کره شمالی روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد نیت این کشور در انحلال برنامه هسته‌ای ناشی از فشارهای آمریکا نیست. به گفته خبرگزاری رسمی کره شمالی، واشنگتن با این ادعا که تغییر رویه کره شمالی نتیجه تحریم‌های آمریکاست، افکار عمومی را گمراه می‌کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت تلاش‌های گسترده‌ای در جهت فشار بر پیونگ‌یانگ و واردار کردن کیم جونگ اون برای آمدن به پای میز مذاکره در جریان است تا خطرات ناشی از تهدیدهای هسته‌ای کره شمالی به طور کامل از میان برود. بر پایه نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی لبنان، همونطور که در خبرها شنیدید، حزب الله و متحدانش توانستند از مجموع 128 کرسی 67 کرسی را از آن خود کنند. نوشین سید حسینی در گفتگو با علی سردزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان ابتدا درباره تأثیر نتیجه این انتخابات بر آرایش سیاسی داخلی لبنان پرسیده است.
درست است که حزب الله و عمل و اون ائتلافی که درست کردن از این انتخابات ظاهرا با پیروزی نسبی بیرون آمدند، ولی من فکر میکنم که با توجه به نارضایتی عمومی که در بین مردم لبنان وجود داره، همینطور وضع ادامه پیدا خواهد کرد، وضع نامعلومی که به کجا خواهد رسید. آقای میشل اون رئیس جمهور لبنان موفق شد بین آقای سعد حریری که در نماینده اکثریت سنی ها هست و حزب الله یک نزدیکی هایی به وجود بیاره، ولی سیاست در لبنان بستگی به این داره که این گروه ها چطوری با هم دیگه کنار بیان. انتخابات چندان تاثیر زیادی در اوضاع لبنان نخواهد گذاشت، بخصوص این که اکثریت مردم لبنان در انتخابات شرکت نکردن. بر اساس آمارهایی که در دست است حدود 45 تا 46 درصد در انتخابات شرکت کردن. بقیه مردم از کل طبقه سیاسی لبنان نارضایتی دارند.
با فرض اینکه نتیجه اولیه انتخابات پارلمان لبنان با نتیجه نهایی یکسان باشه، آیا فکر میکنید که این باعث تغییر احتمالی معادلات منطقه‌ای هم بشه؟ مثلا به این ترتیب ایران دست بالا را نسبت به عربستان اسرائیل در لبنان خواهد داشت؟
ایران نسبت به عربستان احتمالاً دست بالاتری نخواهد داشت، ولی با توجه به اینکه حزب الله موفق شده در یه ائتلاف بسیار قوی، این ائتلاف رو تبدیل به یکی از قوی ترین فراکسیون های پارلمان بکنه، فکر می کنم که فشار اسرائیل به لبنان که مشکل تر خواهد شد، چون به هر حال بعد با یک ائتلاف بسیار بزرگی روبرو خواهد بود. اسرائیل تنها با حزب الله نخواهد بود، به خصوص اینکه در این چند هفته اخیر ما مرتب می شنیدیم که اسرائیل می خواد به حزب الله حمله کنه، در لبنان حمله کنه. اون وقت این باعث خواهد شد با تقریبا با یک اکثریت بزرگی از مردم لبنان روبرو باشه. بنابراین فکر میکنم که این انتخابات برای حزب الله یک ضمانت نسبی بود که اسرائیل از حمله کردن به لبنان ابا داشته باشه یا با محاسبات بسیار دقیق سعی بکنه که به حزب الله حمله کنه. از این نظر معادلات منطقی تغییر کرده تا حدودی.
به نظر شما سرنوشت پست نخست وزیری لبنان که الان سعد حریری عهده‌دار اون هستش چه خواهد شد؟
نخست وزیر به هر حال باید یک سنی باشه طبق قانون اساسی لبنان، و سنی ها اکثرشون لااقل اون دیگه که شرکت کردن پشت سعد حریری بودن، و سعد حریری هم به خاطر نفوذی که داره، نفوذ شخصی که داره و خانواده‌اش داره، من فکر می‌کنم به این سادگی صحنه سیاسی بتونه کنار گذاشته بشه. حزب الله هم مشکلی با سعد حریری نداره، چون رئیس جمهور میشل اون موفق شده بود که نزدیکی بین اینها به وجود بیاره. ایران هم بیمیل نیست که بین سعد حریری و حزب الله یک توافقی انجام بگیره و درگیری های سیاسی بین ایران و عربستان به لبنان کشیده نشه، چون ایران به اندازه کافی مشکل داره با عربستان سعودی.
گفتگویی بود با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
قیمت دلار در ایران به شدت در حال صعود است و مرزهای تازه‌ای را پشت سر گذاشته. نه تنها دلار، بلکه نرخ ارزهای چون درهم امارات و لیر ترکیه نیز افزایشی ناگهانی داشتند. در کنار اینها سکه و طلا نیز افزایش زیادی داشتند. گفته می‌شود بازار طلا و ارز در برخی شهرهای ایران به کلی تعطیل شده است. مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا پرسیده است که دلیل این جهش ناگهانی و ظاهراً غیر قابل کنترل از سوی دولت چیست؟
به یک اعتبار میتوان گفت ارز کالایی است مثل کالاهای دیگر، و چون کالایی است مثل کالاهای دیگر، هر وقت که تقاضا برای کالایی پایین بیاید و عرضه برای اون کالا بالا برود، خب از بهاش کاسته میشه. نرخ برابری ارز ریال در جمهوری اسلامی به دلار با این مشکل مواجه شده است که تقاضا برای ریال به شدت پایینه، تقاضا برای دلار به شدت بالاست، به دلایل اینکه کسی به اقتصاد کشور اطمینان نداره، سرمایه گذاری ها در خارج از ایران صورت میگیره، یعنی همه دلشون میخواد حتی وقتی که در ایران هم هستن برای اینکه اطمینان داشته باشن پولشون ارزشش کاسته نمیشه و از بین نمیره، تبدیل بکنن به دلار. تبدیل کردن ریال به دلار نخستین و ابتدایی ترین شکل مهاجرت ارز ملی به خارج از کشوره. همه اینها باعث شده که تقاضا برای ارز فرنگی بسیار بالا بره و این کماکان این قیمت بالا میره، این بها بالا میره. عمر فرو ریختن ارزش ریال در برابر دلار، به دیگر سخن بالا رفتن ارزش دلار در برابر ریال، عمر جمهوری اسلامی است.
خیلی ها الان اعتقادشون بر این است که احتمالاً این وابسته به سرنوشت برجام هست و با تعیین تکلیف مسئله برجام از طرف رئیس جمهوری آمریکا وضعیت دلار هم ممکنه برگرده به وضعیت قبل. آیا این موقتیه یا واقعا ماندگاره تاثیرش؟
نه خیر، ماندگاره. این فروپاشی بهای ریال در برابر دلار ساختاری است، مربوط به اقتصاد ایران است. درست است که برجام تاثیرگذار است و اگر این قرارداد برجام رو امیدوارم چنین نشود فسخ بکنند امریکا و از بین ببرد، خب باز هم بیشتر سقوط میکنه ریال. اما مشکل ریال مشکل برجام نیست. ببینید مشکل تحریم های عمدتاً آمریکاست. اما تحریم آمریکا باز کل ماجرا رو توضیح نمیده. چنانچه عرض کردم مشکل ساختاریه. ببینید چرا سرمایه گذار ایرانی به ریال در کشور خودش سرمایه گذاری نمیکنه؟ حالا ممکنه مثلا بگن توتال فرانسوی اگر در ایران سرمایه گذاری کنه مورد مجازات تحریم های آمریکایی قرار میگیره، میترسه این کارو نمیکنه. درست. اما چرا خود ایرانی سرمایه گذاری نمیکنه؟ این مشکل ساختاریه، مشکل اقتصاد رانتخاریه و البته تحریم های امریکا مزید بر علت شده است.
اثر این افزایش نرخ ارزهای خارجی بر زندگی طبقه فروده است چیه؟ طبقه ای که مستقیما سر و کاری هم با دلار نداره.
خب واردات همه به دلاره. این بسیار طبقه فروده است، بیشتر از هر کس دیگری صدمه میبیند. تمام محصولات اصلی که در مورد غذایی در ایران هست وارداته. دلاری که گرانتر شده این بازتابی خواهد داشت در بهای این کالاهای وارداتی به ریال برای طبقه فرودستی که قرار اینا رو بخره. دورنمای روشنی من نمیبینم. من فکر میکنم مدام ریال با این شرایط جمهوری اسلامی در برابر دلار فرو میپاشه.
گفتگویی بود با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس. اما حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه‌های خود با خبر سازید.
آقای رئیس جمهور، دلار از سال قبل تا الان چقدر افزایش قیمت داشته؟ حقوق کارگرا چقدر افزایش یافته تو سال 97؟ مگه حقوق یک کارگر با این قیمت دلار 200 دلار هم میشه؟ تنها قشری که آسیب میبینه از بالا رفتن قیمت دلار همینان، قشر متوسط رو به پایین، بقیه جامعه که فرقی براشون نمیکنه. آیا ما گناهی کردیم که به شما رأی دادیم با هزار امید؟
زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، دولت و کلن حکومت جمهوری اسلامی دلیل گرونی دلار و ارز و اینها رو یه شخصی به نام آقای جمشید بسم الله معرفی کرد. بعدم حالا نمیدونیم دستگیرش کرد و بعد دلار اصلا پایین نیامد و خلاصه دوران ریاست جمهوریشون به این شکل با این کش و قوسا پایان پذیرفت. الان تو دوران آقای روحانی باز دوباره حکومت جمهوری اسلامی دیگه جمشید بسم اللهی نیست و نمیتونه دوباره اون رو بهونه کنه. این بار میگن تلگرامه که مقصره که دلار رو ارز گرون شده و حالا تلگرام رو فیلتر کردن. البته این یکی از بهونه هاشون بوده. البته ما ملت ایران هم میدونیم که دلیلش چیه که فیلتر شده. دلیلش آگاهی ملت ایران از بسیاری از مسائل پشت پرده این حکومت هست به وسیله تلگرام. خواستم عرض کنم که ببخشید شما دم خونه آقای جهانگیری رو آدرسشو نداریم به ما بدین؟ ما میخوایم بریم یه خورده دلار مولار بخریم، میخوایم بریم خارج از کشور، یه خورده کاروبار داریم و اینا، یه خورده دلار میخوام. میگن در خونه آقای جهانگیرنا 4200ه. اینه که خواستم یه آدرس چیزی اگه داریم بر ما بفرستیم و بریم خود دلار بخریم. دست شما درد نکنه. رفه از تهران، 17 اردیبهشت 97.
نظر چند تن از شنوندگان بود. امیدوارم به زودی صدای شما را هم از رادیو فردا پخش کنیم. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.